أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خدای سبحان آبادی زمین را به وسیله مراکز عبادی معین کرده است، گرچه سراسر زمین جای عبادت خدای سبحان است، چون که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسید جو علت لیل ارزو مسکدن و تهورا. ولی مهمترین مرکز عبادی مسجد است و امثال مسجد مانند مشاهد مشرفه. و بدترین ظلم آن است که به اساس دین ستم بشود، چون اگر به اساس دین ستم شد به دیگران هم ستم می شود، و اگر اساس دین مستحکم شد به دیگران ستم نمی شود یا ستم اونها از اونها گرفته می شود. لذا خدای سبحان فرمود کیست ظالم تر از کسی که نگذارد مساجد الهی به یاد حق معمور بشود یا بکوشد که او را ویران کند. در قرآن کریم انسان‌ها را خدای سبحان تشویق فرمود که به سمت مساجد متوجه بشود. در سوره مبارکه اعراف آیه 29 این است: قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. خدای سبحان ما را به قسط و عدل دعوت کرده، خدا شما را به قسط دعوت کرده. خب پایگاه قسط و عدل کجاست؟ کجا ما می توانیم این امر را بهتر بفهمیم و امتثال کنیم؟ اون رو راهنمایی کردمون و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، زیرا مراکز عبادی است که آیین قسط و عدل را به انسان می آموزاند. ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. چنین که در همین سوره اعراف آیه 31 به بعد هم این است که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. فرمود زینت شما در مراکز دینی است. اصولا قرآن کریم چیزی که جدای از جان انسان باشد او را زیور انسان نمی داند. اگر چیزی در زمین باشد که زینت زمین است و اگر چیزی هم در آسمان باشد زینت آسمان است. برفرض اگر کسی بتواند آسمان ها را مسخر کند و همه ستاره ها را هم تملک کند، باز اونها زینت آسمان هست نه زینت زمین. وقتی خدای سبحان از باغ و مزرعه و مرتع سخن میگوید میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه روی زمین است ما اونها را زینت زمین قرار دادیم نه زینت شما. و اگر از ستارهای آسمان سخن به میان می آورد فرماید انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، پس ستارها زینت آسمان هست نه زینت زمین. وقتی سخن از انسان به میان می آید ایمان را زینت او می داند ولا غیر، فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس زینت الارض زینت انسان نیست، زینت السما زینت انسان نیست، زینت بین الارض و السما هم زینت انسان نیست. هر چه جدای از جان آدمی است زینت او نیست. تنها چیزی که زینت جان آدمی است همون ایمان است و اعتقاد به خدای سبحان و محبت اهل بیت، که این در درون انسان راه دارد و این زیور انسان است و این را در مراکز عبادی باید فراهم شد. اضافه مدیا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اینم که فرمودیا بنی آدم ارشاد به اون نکته است که شیطان همونطوری که آدم را سعی کوشش کرد که بالاخره به حیثیتش آسیب برساند، بدت لهما سوآتهما، از کار شیطان این است که آبروی آدم رو ببرد. حکه این که در جریان آدم این قصه را شنیده اید، شما زینتتون را بکوشید که مبادا شیطان شما رو بی‌حیثیت کند. کار شیطان اینه که آبروی آدم رو ببره. و طلیعه قرآن کریم وقتی قصه آدم سلام الله علیه رو تشریح کرد، نبود کار شیطان و شیطنت شیطانی است که حیثیت انسان رو ببرد که بدل لهما سوءاتهم. پس فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. پس قرآن ما را دعوت میکند که چهره جانمون را با مراکز دینی متوجه کنیم و بدانیم که زینت ما در مراکز عبادی ما، یعنی همین دینی که به ما فرمود تذهیب مسجد روانی است، تزیین مسجد روانی است، صور مجسمه در مسجد روانی است، غیر مجسمه مکروه است و مجسمه محرم در مسجد نمی شود این کارها را به عنوان تزیین نشون داد، معذرت فرمود زینتتون تو مسجد است. معلوم می شود مساجد را ساده نگه داشتن باعث تزین انسان است و زینت انسان در حفظ همون مراکز عبادی است، نه در زرق و برق سوری و ظاهری. اونگاه مرمت مسجد و آبادی مسجد را هم مطرح کرد و انسانها را به عمران مسجد تشویق کرد. اونها هم هست اما این را زینت انسان نمی داند، چون در سوره حجرات زینت ها را مشخص کرد، فمود زینه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون زینت اصلی است، اون دستورات اسلامی است که انسان وقتی به نماز جمعه و نماز جماعت می رود لباس های خوب را دربر کند. مرحوم ابن باب خومی رضوان الله تا اون کتاب شریف من لایحضر این حدیث شریف نقل کرده است از معصوم سلام الله علیه که کسی لباس خوب دارد، لباس نو دارد و موقع نماز بیرون میاره و در مراسم عادی می پوشه، معلوم می شود برای خدا پوشاکی در بر نکرده است. لغیر الله اکتسا، اون کسی که نماز لباس خوب رو موقع نماز از بر بیرون می آورد معلوم می شود که لغیر الله اکتسا، او کسی را برای غیر خدا می خواهد نه برای خدا. شایسته است انسان چه موقع نماز چه در موقع نماز جمعه نماز جماعت بهترین لباس و پاکترین لباس و نوترین لباس رو بپوشد، اینها محفوظ است. اما اون زینت اصلی که قرآن روش تکیه می کند همون ایمان است که مسجد مرکز ایمان است. خذوا ما آتیناکم بقوه، که بحثش قبلا گذشت، همون قرآن رو محکم بگیرید. بعد دیگه چون از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که بقوه القلوب ام بقوه الابدان، همون بقوه القلوب بقوه الابدان. وقتی آدم مطلب قرآن را خوب می فهمد این رو محکم گرفته است که با یک شبهه و ده شبهه و اشکال از بین نمی رود. نه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این معارف رو بگی نه این کتاب رو محکم بگی. علی حال عقل این که اینه. بنابراین فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، در قسمت آباد کردن مساجد هم قرآن کریم ما را دستور داد که مأمور نگه داریم. فرمود انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، اما به ما هشدار داد که قسمت مهم مأمور کردن مسجد است با یاد حق و با نام حق، نه مرمتهای گچ و امثال گچ. اون خوب است ولی مهمتر از تعمیر ظاهری تعمیر باطنی است، چون عده مسجد الحرام را مأمور نگه می داشتن و به این فرق می کردن و خدای سبحان فرمود هرگز تعمیر مسجد الحرام و سقایت حاجیان نظیر ایمان مؤمنان نیست. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله، اینها سمتهای عادی است، اینها بدنه عبادت است. سقی و سیراب کردن زائران بیت الله یا تعمیر کردن خود کعبه اینها جز عبادات ظاهری است و هرگز اینها مثل ایمان مؤمنان نخواهد بود. به شما نگویید ما تعمیر مسجد الحرام رو به عهده داریم. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله مسیح استعمیر سلام الله علیه، هرگز شما مثل او نخواهید شد. معلوم می شود این دوران ام بین تعمیر باطنی و تعمیر ظاهری، خب تعمیر باطنی مقدمه، چون که اند دوران امن بین تخریب ظاهری و تخریب باطنی، تخریب باطنی مهمتر است یعنی خطرناکتر است، چون تخریب ظاهری کار آسانی است، فورا این سنگ و گل است دوباره آدم میسازد، اما اون تخریب باطنی به این زودی پیامدش قابل جبران نیست. اگه کسی افکار مردم را آلوده کرد که باطن مسجد را ویران کرد. به این زودی مسجد ساختن کار سختی است، تا نسل بعد متوجه بشود، به معارف اسلام آشنا بشود، کار آسانی نیست. اونا که خواستن بساط کعبه را بردارن، قرآن کریم فرمود خدای سبحان با اون تیر ابابیل بساط همه را جمع کرد، ولی ظاهر کعبه طبق جریان های فراوان چندین بار خراب شد، سیل خراب کرد، حوادث دیگر خراب کرد، این سنگ و گلش دوباره می سازن. اما اون باطن کعبه که اصل ایمان است و اگر تخریب بشود به این زودی بازسازیش کار آسانی نیست. اگر کسی باطن مسجد را خراب کند، یعنی افکار مردم را آلوده کند، خطرش بیش از خطر کسی است که ظاهر مسجد را خراب کرده است. چه اینکه اگر کسی باطن مسجد را مرمت کند، مسجد را با علم و ایمان آباد کند، اثرش بهتر از آن است که کسی بیاد با سنگ و گچ مسجد را آباد کند. هر دو خوبند، منتها یکی بهتر از دیگری. و در این کریمه هم که هشدار داد فرمود لیس لهم ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، این خواب به عنوان اصل کلی معنا بشود، خواب به عنوان قضیه تاریخی، هر که با مسجد و مراکز عبادی در بیفتد ویران خواهد شد. خواه اونها که علیه بیت المقدس قیام کردن، خواه اونها که علیه مسجد الحرام قیام کردن، حالا یا به تخریب یا بالمنع، خواه اونها که مساجد مسلمین را در حجاز ویران کردن، خواه اونها که در جنگهای صلیبی مساجد مسلمانها را در کشورهای اسلامی ویران کردن، خواه اونها که در زمان رضاخانی مساجد را به صورت انبار درآوردن، همه اینها را خدای سبحان هشدار تهدیدی داد. فرمود به این که ما کان لهم ان یدخلوا الا خائفین. چرا؟ چون لهم خزی فی الحیات الدنیا، گذشته از آخرت ما در دنیا هم آبرو اینها را میبریم، چون که برد در دنیا همه اینها را رسوا کرد. همه کسانی که علیه مراکز دینی دست به ستم و تخریب یا منع زدن، خدای سبحان اینها را رسوا کرد و مساجد را همچنان حفظ کرد. تو بحث‌های قبل مناظره فرمودید اینطور نیست که گاهی حق حکومت کند گاهی باطل. عالم دارد با حکومت حق اداره می شود. باطل مثل علف هرزی است که گاهی می روید به باغبان، این علف هرز را وجین می کند و به دور می اندازد. اینطور نیست که انسان بگوید گاهی باطل در این مملکت بود گاهی هم حق. نه، همیشه در عالم حق حکومت می کند، منتها باطل گاهی علف های هرزن که رویده می شود فورا حق می آید بسات اینا را بر می دارد. این همه سلاطین ستم آمدن نامی از اونها نمونده و الان بشر را این چند پیغمبر در اداره بکنن. یعنی اگر در حدود 5 میلیارد بشر روی زمین است، بیش از 3 میلیارد را این سلسله انبیا دارن اداره میکنن. و اگر سرنیزه و ستم را از اون بقیه بردارن، اونم زیر پوشش هدایت انبیا نورانی خواهند شد. لذا خدای سبحان فرمود کسی که علیه مراکز دینی دست به منع یا تخریب زد بالاخره رسوا خواهد شد. و چون بر اساس مکتب فرقه ناجی امامیه بین مشاهد اهل بیت علیهم السلام و مساجد الهی فرق نیست، چون این هم فی بیوت اذن الله ان ترفع، همون طوری که مسجد جزء بیوت است که اذن الله ان ترفع، مشاهد اهل بیت علیهم السلام هم جزء بیوت است که اذن الله ان ترفع، اونا که مشاهد اهل بیت علیهم السلام را در بقی یا غیر بقی ویران کردن یا مانع از احیای معاصر اونا هستن، اونا محکوم همین حکمن، چه این که رسوا شدن دو خواهن شد. وهابیه مثل اونا رسوا خواهد شد. فرق بین وهابیه با مشرکین حجاز نبود، اونا هم علیه مراکز دینی به نام مسجد که فی بیوت اذن الله ان ترفع قیام کردن، اینا آمدن درباره مشاهد اهل بیت علیهم السلام قیام کردن. مرحوم صاحب جواهر فرمایش لطیفی دارد، میفرماید اینها اهل بیت به قدری مقربند که خدای سبحان نامهای اینها را ردیف نام خود قرار داد، خانه های اینها را ردیف خانه های خود قرار داد. همون طوری که نماز در مسجد چندین برابر فضیلت دارد، نماز در حرم اهل بیت علیهم السلام این چنین است. ویران کردن مسجد اون خطر را دارد، ویران کردن مشاهد اهل بیت علیهم السلام این خطر رو دارد. غرض آن است که گرچه اینجا فقط عنوان مسجد هست، اما چون نکته را خدای سبحان ذکر فرمود که اینها نمی گذارند در مسجد یاد خدا احیا بشود، معلوم می شود محور ذکر الله است. مسجد را برای اینکه یاد خدا در مسجد احیا می شود ویران می کردن یا منع می کردن. مشاهد اهل بیت علیهم السلام هم این چنین است که نام خدا در اونها احیا می شود. من یا تخریب مشاهدم مثل من یا تخریب مساجد است. جامع همه اینا فی بیوت عزن الله و انطرفه، اینا جز خانه هایی هستن که خدای سبحان اذن داد اینا رفیع باشن. این اذن تکوینی وگرنه تشریعی که خدا به همه داد. سمون اگه مال حلال پیدا کردی خب یه خانه رفیع بساز، نه خانه‌ای که مازاد بر حاجت باشد. چون اگر خانه مازاد بر حاجت باشد و در حد اظهار تکاثر و تفاخر باشد، اون طوری که به هم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب المساکن وسائل نقل کرد، فرشتگان الهی میگوین یا افسق الفاسقین اینه تورید. این هر فرشته هاست که میان کجا میایی. البته وقتی احوال حلال باشد و متعادل باشد ممنوع نیست، اما اگر حرام باشد یا حلال باشد ولی به صورت تکاثر و تظاهر در بیاد که انسان با ساختن یه خانه تفاخر کند، فخرگوشی کند، زائد بر نیاز باشد، عده‌ای را با این کار برنجاند، هر فرشته ها این است که یا افتق الفاسقینه نتوری. پس اذن تشریعی را در حد معقول به همه داد، اما اذن تکوینی را فقط به مشاهد مشرفه و مسجد داد و مانند آن. اینا خانه های هستن که رفیع هستن، فی بیوت اذن الله ان ترفع. گرچه به حسب ظاهر خانه اینها گلی باشد و سقفش هم کوتاه باشد، فرمود خدا میخواد این خانه ها رفیع باشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، اذن الله و انطرفه تکوینه نه تشریعه. چون از تکوینی است، احدی نمیتواند اینا رو خراب کند، احدی نمیتواند جوره اینا رو بگیرد. لذا اگر کسی به عنوان من یا تخریب این بیوت قیام کرد، جز آن که خود را رسوا کند و عذاب الهی را بخرد، اثری دیگری ندارد. لذا فرمود ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. این بحث به ظاهر تمام شده. بحث بعدی بحث ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم است، که بحث مبسوط و مفصلی است که اگر خدای سبحان توفیق داد در تعطیلات بعض ماه شعبان عرض بکنیم. و اما تبرکاً این حدیث شریف هم به مناسبت روز پایان بحث و استقبال ماه شعبان عرض کنیم. این حدیث رو همه شما مکرر ملاحظه فرمودید و مکرر هم یا تدریس کردید یا در سخنرانی ها فرمودید. اون حدیث است که در آخرین جمعه ماه شعبان یا فی یوم من ایام شعبان که مطابق با آخرین جمعه هم خواهد شد، از رسول خدا علیه آلاف و تایید و سنا رسیده است در باره عظمت ماه رمضان. ماه رمضان کار شما عزیزان و سروران ارشاد و هدایت مردم است، و قبل از این که به این ارشاد و هدایت دیگران بپردازیم، باید به ارشاد و هدایت خودمون بپردازیم. چون بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که کلام مهم نور است، این است که معلم نفسی و مؤدب نفسی احق بالاجلال و معلم الناس و مؤدبهم. کسی اول به اصلاح خود بپردازد و خود را تأدیب کند، عظمتش بیش از کسی است که معلم دیگران است. اون چه که انسان به عنوان ملکه باید داشته باشد همه ما، این است که نه به اقبال مردم اعتمادی است نه به ادبار مردم. نه اقبال مردم مشکل را حل میکند نه ادبار مردم مشکل را میآورد. هدف فقط این باشد که انسان به استقبال شهر الله برود و الهی بشود. در این ماه خدای سبحان با رحمت خاصه ملاقات میکند انسانها را. اون حدیث شریفی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرده است، مرحوم شیخ این رو در نوع جوامع روایی هست، اما مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه این رو در کتاب شریف اربعین به عنوان حدیث نهم از احادیث چهلگانه نقل کرده است. و بعد از چند نفر از مشایخ عظام سلسله حدیث به امام هشتم میرسد. عن ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیهم السلام، عن ابیه الکاظم موسی بن جعفر علیه السلام، عن ابیه الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام، عن ابیه الباقر محمد ابن علی علیه السلام، عن ابیه زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام عن ابیه سید الشهداء الحسین ابن علی علیه السلام عن ابیه سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم، که این قابل انطباق است بر آخرین جمعه ماه شعبان. فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، چون ماه رجب را میگفتن شهر ولایت است، شهر امامت است، و ماه شریف شعبان شهر رسالت است که در دعاهای نیمروز میخوانیم و هذا شهر نبیه که سید رسولک بعد از امامت و ولایت در قوس سعود انسان به شهر الله میرسد. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفرت، همه آنات الهی رحمت و برکت است، اما این ماه بیش از ماهای دیگر. و این که فرمود شهر الله، لعل همونطوری که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله توجیه کردن این باشد که از سومولی و انا اجزا علیه، من مجزیون علیهم، یعنی اون کسی که جزا میگیرد لقای من جزای او، نه من جزا میدهم، همه کارها را خدا جزا میدهد، ولی لقای من جزای صوبه. لذا شهر الله شد، با برکت و رحمت و مغفرت آمده رو میکند. شهران هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. ما خود را در این ماه بیازماییم، ببینیم از اول به چه فکریم، به جایی که بهتر از ما دعوت میکنن، مستمع بیشتری داریم، مثلا برخوردهای دیگری ما با هم، یا نه واقعا داریم به استقبال شهر الله می رویم، به شهر الله هم که رو کرده به طرف ما داره میاد. بقیه اون مسائل حل، و در دستورات دینی هم به ما فرمودن شما اگر خواستید ببینید دنیا چقدر می ارزد، ببینید پیش کی ها. ممکن است محصول درآمد یک روحانی در تمام عمر به حدی نباشد که عیاشا و قمار بازا در یک شب در کنار میز قمار میبرن یا میبازن. همون اگه خواستید ببینید دنیا چقدر میارزد، ببینید پیش کی ها. یک روحانی در تمام مدت عمر هرچه هم درآمد داشته باشد به درآمد اونها نمیرسد. همون خودتون هدر ندید، ارزان نفروشید، لقاء الله پاداش کار شماست. و اگر در ما این معارف پیاده نشود که چه توقع داریم در جامعه اینکنین پیاده بشود. فرمود شهران هو عند الله افضل الشهور، چون که ساعاتش هم افضل ساعات است. شهران دویتون فیه الى ضیافت الله، میزبانتون و مهموندارتون خداست. خب اگر کسی مهمان صاحب خانه شد، باید غذای صاحب خانه را بخورد. غذای صاحب خانه نخوردن است، چون خدای سبحان منزه است، انسان را به مقام تجرد دعوت کرده. مهمانی که درش نخوردن پذیرایی. خب حالا یکی از اون بارزترین آثار صوم نخوردن است، وگرنه شما احکام صوم رو ملاحظه فرمودید چند چیزی که جز مفترات صوم است، اما بسیار از چیزها که جز آداب و سنن صوم است اونم جز مفترات اخلاقی است، گرچه جز مفترات فقهی نیست. گفتن نگاه، گفتن غیبت و امثال ذلک اینا روزه رو باطل میکند. انسان وقتی مهمان خدا شد باید قضای الهی بخورد. قضای الهی نزاهت از هر گناه هست، وگرنه مهمان خدا نشو. شهرون دعیتون فیه را ضیافت الله و جعلتون فیه من اهل کرامت الله. خب کی بیش خدا کریم است غیر از انسان با تقوا؟ یعنی ماه ماه تقوا. انفاسکم فیه تسبیح، طوریست که انفاس تسبیح است، ولی ولیکن لا تفقهون تسبیح ها، انسان خود مسبح حق است و نمی دوند چه می کند. و نوم کن فیه عباده و عمل کن فیه مقبول و دعا کن فیه مستجاب. چون این چنین شما مهمان حقید و او مهمون دار است، فاسألوا الله ربکم به نیات سابقه همیشه دعا مستجاب است، اما در این ماه شما می توانید از فضائل برتری برخوردار باشید، بخواهید که شما بدهم به غروب طاهرتن، بخواهید تعلم که ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. ماه ماه قرآن هم هست، وقتی خدای سبحان ماه مبارک رمضان رو معرفی می کند، اصلا حد تام ماه مبارک رمضان این است که اگر سوال کردن شهر الله یا شهر رمضان ما هو، جواب شهر انزل فیه القرآن. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نکتب علیکم الصیام. اصلا حد تام ماه مبارک رمضان این است که ماه ماه قرآن است. روزه گرفتن حکمی از صدها احکامی است که در قرآن کریم آمده است. اساس این ماه اون سوا قرآن است، چون ماهی است که قرآن در اون ماه نازل شد. به خدای سبحان وقتی این ماه رو معرفی میکرد میگه نمیفرماد ماهی است که در روزه واجب است، فرماد ماهی است که در قرآن آمده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، البته قرآن احکامی دارد که یکی از اون احکامش این است که من شهد منکم و شهر فلیسوم. لذا فرمود بخواهید از خدا که توفیق صیام و تلاوت به شما بده. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، کسی از غفران این ماه محروم باشد ای شقی. وذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم وقدروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم وحفظوا وحفظوا ألسنتكم وقضوا أبصاركم عما لا يهل النظر إليه وتحننوا على أيتام الناس كما يتحنن على أيتامكم. علاقمندید که بعد از مرگ شما به فرزندان و ایتامتون رحم بشود، شما هم به بازمان دیگران عطوفانه رفتار کنید. و توبوا الی الله من ذنوبکم ورفعوا الیه ایدیکم بالدعای فی اوقات صلواتکم فإنها افضل الساعات، بهترین موقع برای دعا موقع نماز است. که افضل الساعات ينظر الله تعالی فیها بالرحمه الی عباده، در نماز یجیبهم اذا ناجوه و یلبیهم اذا نادوه، تا خواننده چجور بخواند، اگر از دور بخواند تلبیه بگوید خدا هم جوابش میدهد، اگر از نزدیک بخواند بازم خدا جوابش میدهد. و یستجیب اذا دعوه، اون گفت فرمود ایها الناس، گرچه نفرمود یا ایها الذین آمنو، خطاب ناس کرد، اما مؤمن و غیر مؤمن همه در این کار صحیحه، در این هم داخله. فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، حالا به استثنای افراد خاص بقیه در بندن، فرمود خودتون رو آزاد حساب نکنید. روز حساب معلوم میشود که خیلی ها در بند بودن. و انسانی که گناه کرد بدهکار است، بدهکار باید رهن بسپرد، گرو بده در محکمه خدای سبحان، خانه و فرش و مال و امثال ذلک را به عنوان گرو قبول نمی کنن. خود انسان را گرو می گیرن، خود انسان را گرو می گیرن. فرمود شما در گروی، در بندی. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، عمل شما را در بند نگه می دارد. ففکوها به استغفار کن، طلب مغفرت ادای دین است. وقتی دین ادا شد انسان فکره می کند، یعنی خودش آزاد می کند. ففکوها به استغفار کن و ظهورکن ثقیلتون من اوزار کن، در بسیار از موارد انسان زیر بار گناه خمیده است و نمی داند گناه بر خوشش سنگینی می کند. ظهور شما از گناهانتون احساس سنگینی میکند. فخففوا عنها به طول سجودکم، سجده های طولانی این بار گناه را کم میکند. واعلموا ان الله تعالی جل ذکره قد اقسم به عزتهی الله یعذب المصلین و الساجدین ولا یروعهم به نار یوم یقوم الناس لرب العالمین. فرمود بدانید که خدای سبحان با عزتش سوگند یاد کرده است که نمازگزارها را عذاب نکند، اهل سجده را عذاب نکند، اونها را با آتش نترساند. اینا کسانی هستند که لا یحزنهم الفزع الاکبر، لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، ولا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین. اونگاه فرمود ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اثق و رغبه. حرف لطیفی مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه دارد. مرحوم ابن طاووس در بین رعایا نظیر مرحوم بحر العلوم، نظیر ابن فهد، جزء نمونه های افرادن. حرفی که مرحوم صاحب جواهر دارد میگوید که ائمه علیهم السلام وزرای کارخانه الهی هستند، اینا منزله وزرا هستند، بقیه مردم رعیت هستند. اما دیگران فرمودن در بین رعایا فردی به عظمت ابن فهد، مرحوم بحر العلوم، مرحوم ابن طاووس، امثال اینها بسیار کمند. این کتاب شریف اقبال ابن طاووس که ملاحظه فرمید یعنی کتاب دعاست، اما در لابلاش مطالب فراوانی هست. او اهل کرامت است، جز اولیای الهی است. می‌فهمد مواظب این سحری ها و افطاری هاتون باشید، کمتر دعوت قبول کنید مگر در حد ضرورت. اینطور نباشد که دیگری کار بکند، سحری به افطار تهیه کند، شما روزه بگیرید که سوای مهم رو او ببرد. انسان ساده تر زندگی کند، در کنار سفره خود بنشیند، بهتر از آن است که گرفتار قضای چرب دیگران باشد. روحتون روح عظیم باشد. خلاصه این حرف را از حوزه ها ببرید، مردم کوچکتر از آنن که کسی برای مردم کار کند. خلاصه چون دنیا کوچکتر از آن است که کسی به اونها احترام بدهد. و اگر کسی آمد به شما چیزی داد و اگر کسی آمد چیزی از شما گرفت، در این دو حال دیدید حالتون فرق کرده، کسی که آمد چیزی به شما بدهد خوشحال ترید، این معلوم شد اهل دنیا. اینا رو به ما اخه، ما که در مشاهده ائمه از مهم کلامکم نور، حرفا شما نور است، یعنی چی نوره؟ اینا نوره دیگه. اینا به ما فرمودن که خودتون رو بسنجید، اهل دنیایید یا اهل آخرت. شما از حرم اهل بیت میرید، هر جا رفتید، چه شهر چه روستا، به عنوان نماینده سرباز ولی عهد زندگی کنید، چیزی شما را نفریبد. خلاصه نه مقام، نه اقبال مردم، نه دنیا، نه امثال ذلك. هر چه عزیز هر باشید در دنیا و آخرت مکرم ترید. فرمود به این فکر باشید که دیگران را دریابید، دستی بدتر از دست بگیر نیست. سعی کنید مردم را احیا کنید، اون وقت گوشه ای از هزارها گوشه های رنج شما را مردم با افتخار به شما میدن. فرمود الید العلیا خیر من الید السفلا. ای از اون جوامع الکلم رسول خداست که فرمود اوتی تو جوامع الکلم. این جوامع الکلم را مرحوم ابن باقی در آخر من لا یحضر جمع کرد. فرمود یکی از کلماتی که جز جوامع الکلم اون حضرت است این است که الید العلیا خیرون مدل ید سفلا، دست بده از دست بگیر بهتر است، دستی بدتر از بگیر نیست. بکوشید دستتون بالاتر باشد که اونها مدیون باشند. همون در محضر امام پنجم سلام الله علیه وقتی حضرت اون همه مسائل رو میفرمود، یک کسی از شاگردان عرض کرد عجب جواهر ما از شما استفاده کردید. فرمود تعریفی که از سخنانم کردی این است که حرفها را به جوهر تشبیه کردی، هل الجوهر الا الحجر، گوهر جز آن است که یک سنگ زرده، طلا جز آن است که یک سنگ زرده. این همه معارف الهی که من گفتم این رو به سنگ تشبیه کردی. شما به مردم معارف الهی میدید، اگر همه زندگی را هم به شما تقدیم کنن باز برهدارن، ولی روحیتون بالاتر از همه حرفا باشه. چرا؟ سعی کنیم که ما افطار بدیم، نه ما افطار بگیریم. افطار دادن ثواب دارد، نه افطار گرفتن. من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اثق و رغبه.
و مغفرتون لما مضا من ذنوبی. انسان بکوشد که افطاری بدهد، نه بکوشد افطاری بگیرد. فقیل یا رسول الله علیه آلاف و تایت و سلام و لیسه کلونا یقدر و علا ذلک، ما که همه نمیتوانیم افطاری بدیم. خب همون غذای روحانی که
یک روحانی محقق متحقق به آداب دین به مردم میدهد، اون همون افطار از سحریست و معارف میدهد.
قهرن این ید اولیا دارد، اما دیگران هم وظیفه‌ش رو انجام میدن. فرمود لازم نیست انسان سفره گسترده رنگارنگ پهن کند. فقال اتقوا النار ولو بشق تمرتن، اتقوا النار ولو بشربت من ماء، ایها الناس من خفف منکم فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیه یتیما اکرمه الله یوم یلقاه و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه و من تطوع فیه بسراطین کتب الله له براءت من النار و من ادا فیه فرزن کان له ثواب و من ادا سبعین فریضتن فیما سواه من الشهور و من اکثر فیه من الصلاه علیه. درود بر محمد و آل محمد بفرستد صلی الله علیه و آله و سلم. ثقل الله میزانه یوم تخفف الموازین و من تلا فیه آیه من القرآن کان له مثل و اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. اونگاه فبود ایها الناس ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، فاسألوا ربكم ان لا يغلقها عليك، و ابواب النيران مغلقه، فاسألوا ربكم ان لا يفتحها عليك، و الشياطين مغلوله، فاسألوا ربكم ان لا يسلطها عليك. اونگاه الان که مهمترین کار مسئله جنگ است، بهترین فضیلت مسئله شهادت است، ببینید در بین همه مستمعین امیرالمؤمنین سلام الله علیه برمی‌خیزد و سوال می‌کند که خدای سبحان به او لسان سؤال داد و قلب عقول داد. به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرمودند به اینکه این کتاب‌هایی که تراجم اصحاب را نوشتند تقریبا 12,000 نفر را آمارگیری کردند که اینا محضر حضرت درک کردند، پای منبر حضرت بودند، یک جلسه یا چندین جلسه. اون 12,000 نفر یک طرف و حسنی سلام الله علیه یک طرف. اون 12,000 نفر به اندازه حسنی از حضرت چیز یاد نگرفتن، چیز سوال نکرد و از حضرت یعنی از رسول خدا چیز نقل نکرد. در این جمع حضرت برخاست عرض کرد که یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، همه اعمال خیر است، یعنی برجسته ترین عمل کدام است؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع و محارم الله عز و جل. ثم بکا رسول خدا علیه آلا فتحیت و سره گریه کرد. حضرت می فرماد یعنی از تعمیر می فرماد من عرض کردم که ما یبکیش یا رسول الله، چرا گریه میکنی؟ فقال ابکی ما یستحل من که فی هذا الشهر، چیزی که برای تو حلال می شمارن و بر تو می رسد در ماه مبارک رمضان باعث شد که من گریه کنم و مرا گریون. فقلتو ما یبکیش یا رسول الله، فقال ابکی ما یستحل من که فی هذا الشهر که انی بکه و انت تصلی لربکه. گویا من الان اون منظره رو میبینم که شما در حال نمازی مشغول خوندن نمازی و قدم بعد عشق الاولین و الاخرین شقیق و آقر ناقت سمو یزربو که ضربتن علا قرنک. این عشق الاولین و عشق الاخرین است، بر سرت اون چنان میزند که فخذبت من حاله یتوک، محاسن شریف تو با خون سر تو خذاب میشود. و در این حال حضرت چی سوال میکند؟ فقلتو یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی. حالا ملازم فرمایید هست امیر است، پیغمبر فرمود من میبرم تو رو در نماز میکشم. این سوال چه معنا دارد؟ یک کسی در نماز باز جای سال هست که آیه دین هم سالم هست یا نه؟ عرض کرد یا رسول الله اون وقتی که دارم نماز میخونم و منو شهید میکنن آیا دینم سالم هست یا نه؟ فقلت یا رسول الله بذالک فی سلامت من دینی، فقال صلی الله علیه و سلم فی سلامت من دینک. بعد فرمود یا علی من قتلک فقد قتلنی و من ابغضک فقد ابغضنی، لانک منی که نفسی و طینتک که من طینتی و انت وصیی و خلیفتی علی امتی. خدا را قسم میدیم به حق اهل بیت اسمت و طهارت که اسلام و رزمنده ها را سریعا به پیروزی نهایی برساند و ما را هم جزء علمای ربانی قرار بدهد و این انقلاب را به ظهور ولی از ارواح و نافده متصل بفرماید. رهبر عزیز و عظیم و شأن انقلاب اسلامی را در سایه ولی از ارواح و نافده از امدادهای غیبی برخوردار بفرماید. پایان امور همه ما را به خیر و سعادت ختم بفرماید. توفیق بهره برداری از این ماه شریف را به همه اعطا بفرماید. در دنیا و آخرت ما را با قرآن و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام محشور بفرماید. والحمد لله رب العالمین.